بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. درود بر شنوندگان گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من هومن سیسان به همراه سایر همکارانم در این بخش خبری آخرین خبرها و گزارش‌ها را از ایران و سراسر جهان به آگاهی شما می‌رسانم. اما پیش از پرداختن به گزارش‌ها، توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم مهدی جاوید جلب می‌کنم.
با سلام. جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه اعلام کرد ترکمنستان صادرات نفت به شمال ایران را قطع کرده است و علت این امر را مشکلات فنی اعلام کرده است. با این حال خبرگزاری فارس به نقل از منابع آگاه در وزارت نفت ایران ادعای ترکمنستان مبنی بر مشکلات فنی را رد کرده و میگوید قطع نفت به دلیل اختلاف‌ها بر سر قیمت گاز است. مقام‌های ترکمن تا این لحظه گزارش منابع ایرانی را تایید نکردند. روز دوشنبه اختلاف‌ها در پاکستان بر سر علت دقیق مرگ بی‌نظیر بوتو افزایش یافت. در این روز پزشکان پاکستانی گزارش مبهمی را در مورد علت مرگ خانم بوتو منتشر کردند و صحنه‌های ویدیویی جدیدی از حمله هفته گذشته به خانم بوتو منتشر شد. رسانه‌های پاکستانی گزارش پزشکان از مرگ خانم بوتو را منتشر کردند. در این گزارش آمده است آسیب جدی به جمجمه خانم بوتو وارد شده، اما به طور قطع نمیتوان گفت که آیا این آسیب به دلیل شلیک گلوله بوده است و یا برخورد او با سقف اتومبیل. رسانه‌های پاکستانی روز دوشنبه ویدیویی را منتشر کردند که نشان می‌دهد بمب‌گذار انتحاری اسلحه خود را به سوی بی‌نظیر بوتو نشانه می‌گیرد، سر خانم بوتو به عقب پرت می‌شود و پیش از اینکه بمب‌گذار خود را منفجر کند، خانم بوتو به داخل خود را می‌افتد. خانواده خانم بوتو اجازه ندادند جسد او کالبد شکافی شود. مسئولان یک بیمارستان فلسطینی روز دوشنبه اعلام کردند درگیری‌های مسلحانه بین حامیان حماس و فتح در نوار غزه 3 کشته بر جای گذاشت. در درگیری‌های شهر خان یونس، پس از آن آغاز شد که حامیان فتح به مناسبت 43 سالگرد تأسیس این جنبش به خیابان‌ها آمده و جشن گرفتند. مقام‌های حماس در نوار غزه این مراسم را منع کرده بودند. مسئولان بیمارستانی فلسطین میگویند در درگیری‌های روز دوشنبه یکی از حامیان فتح و دو عضو حماس کشته شدند و حدود 30 نفر نیز زخمی شدند. پلیس هلند روز دوشنبه اعلام کرد 3 مرد را به ظن طراحی یک حمله تروریستی در این کشور بازداشت کرده است. پلیس این مردان را که 30 ساله هستند روز دوشنبه در شهر راتردام بازداشت کرد. سرویس اطلاعاتی هلند پیش از این هشدار داده بود این افراد در تلاش برای انجام حمله خشونت بار هستند.
با تشکر از همکارم مهدی جاوید که مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. اما نگاهی به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. نگاهی به سخنان وزیر امور خارجه ایران که گفته است سهم ایران از دریای خزر هیچگاه 50% نبوده است. واکنش رهبران سنی عراقی با در قبال سخنان بن لادن که آنان را خائن خوانده است. گزارشی داریم از تورنتو در رابطه با 400 سال تولد شهر کبک، قدیمی ترین شهر کانادا و گزارش های دیگر. منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران یک شنبه 9 دی در حاشیه جشن قدیر در وزارت خانه در وزارتخانه مطبوعش گفت سهم ایران از دریای خزر هیچگاه 50% نبوده و این رقم نه منطقی است و نه قراردادی درباره آن وجود دارد. در پی این اظهارات محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه امروز دوشنبه 10 دی در جلسه هفتگی خود به خبرنگاران گفت رژیم حقوقی دریای خزر بر پایه اصل انصاف که تعریف خاص خود را در حقوق بین الملل دارد تعیین خواهد شد. درباره سخنان آقای متکی و آقای حسینی و مسئله سهم ایران از دریای خزر، مریم احمدی نظر محسن سازگارا، پژوهشگر و تحلیلگر مسائل ایران را پرسیده است.
این فرمایش ایشون قطعا غلطه، به دلیل اینکه به موجب قرارداد 1940 میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و موافقت نامه های بازرگانی، ماهیگیری و تجاری که تا دهه 70 چندین و چند تا بین ایران و شوروی به امضا رسیده، دریای مازندران به عنوان دریای ایران و شوروی و با تأکید بر لغت مشاع ذکر شده. اونجا هم که آقای متکی به نظر من به علت قلت دانششون مطرح کردن 11 و 13، مرادشون اون خط فرضی است که بین دو سر خط ساحلی ایران از بندر آستارا تا بندر حسن قلی در واقع یا حسین قلی کشیده شده هستش و اون هرگز خط مرزی نبوده، بلکه به اصطلاح یک خط هوایی بوده که مرز هوایی ایران از اونجا تعیین می‌شد. به فرض هم اون رو ما خط مرزی بگیریم، بقیه دریا تأکید شده بین دو کشور مشاع، بنابراین و اساسا دریا به نام دریای مشترک نامیده شده و مشاع بودن نه در قوانین بین المللی بلکه حتی در قوانین مدنی جاری کشورها هم وقتی درصدی ذکر نمیشه یعنی 50-50. بنابراین عرف بین الملل، نظر حقوقدانها و سوابق موافقت نامه های میان دو کشور کاملا مؤید این است که این دریا، منابع زیر دریا، ملک مشاع دو کشور ایران و شوروی بوده و هست.
آقای سازگارا، امروز حال در واکنش به حرفای آقای متکی بوده یا به هر حال به هر دلیل آقای محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه هم در این باره صحبت کردن و تاکید کردن بر سهم 20%؟
ایشون هم حرف بی جایی زدند، یعنی تاکید بر سهم 20%، یعنی پذیرفتن تقسیم دریا و چشم پوشی کردن بر حق مسلم ایران در دریای مازندران. به نظرم سوء سیاست دستگاه دیپلماسی ایران که طبیعتاً در رأس شخص آقای خامنه‌ای قرار داره، بعد هم آقای احمد نژاد رئیس جمهور، بعد هم آقای وزیر خارجه و این روزها البته دبیر شورای امنیت ملی هم اضافه شده و از اون طرف خلیج فارس رو به نام خلیج دوستی میخواد هدیه بکنه به کشورهای دیگه، به نظرم این دستگاه دیپلماسی به دلیل نادانی، ضعف و بنبستی که برای خودش درست کرده، در راه قدم گذاشتی که باید گفت یک ننگ ابدی رو در تاریخ ایران برای خودش داره میخره و تا اینجای کار هم به نظر من این ننگ بر پیشانی حکام فعلی و مسئولین سیاست خارجی از رهبری تا سخنگوی وزارت خارجه نقش بسته، چرا که حتی در تاریخ قرن 19 ایران که سمبل بی‌لیاقتی حکومت‌های ما حکومت قاجاریه بوده، اقلن اگر پاره‌های از سرزمین ایران را از دست دادن بر سرش سالها جنگیدن، مبارزه کردن، زورشون رو زدن و وقتی شکست خوردن تسلیم شدن. این آقایون تنها بر سر نادانی و عدم آگاهی و بنبست‌هایی که خودشون به دست خودشون براشون برای کشور در سیاست خارجی درست کردن، در حال معامله کردن بر سر تمامیت ارضی ایران و منافع مسلم ملی ما هستن.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
روز دوشنبه رهبران سنی عراق به سخنان بن لادن رهبر شبکه القاعده که آنان را خائن نامیده بود واکنش نشان دادند. خبرگزاری فرانسه در این زمینه گزارشی دارد که بخشهایی از آن را به اطلاع شما میرسانم. شیخ خالد شهوز، یکی از اعضای ارشد شورای بیداری عراق در استان الانبار گفت سخنان بن لادن تأثیری بر آنان نخواهد گذاشت. به افسود سخنان رهبر القاعده از سر ضعف ابراز شده است. بن لادن در نوار صوتی 56 دقیقه‌ای که روز یکشنبه منتشر شد به رهبران سنی در عراق هشدار داد علیه شبکه القاعده اقدام مسلحانه ای انجام ندهند. رهبر القاعده آن دسته از سنی ها را که با این شبکه تروریستی وارد جنگ می شوند خائن نامید. بن لادن گفت گروه هایی که تحت عنوان شوراهای بیداری با القاعده می جنگند خائن به ملت عراقند و مایه شرمساری. بن لادن افسود اقدامات این گروه ها با نفرین ابدی همراه خواهد بود مگر آنکه این افراد توبه کنند. علاوه بر شورای بیداری، بن لادن بر علیه اعضای حزب اسلامی عراق به رهبری طارق الهاشمی معاون رئیس جمهوری هم سخن گفت و آنان را خائن به اسلام دانست. آقای شهوز گفت تهدیدهای بن لادن تأثیر مهمی ندارد. وی در گفتگو با خبرگزاری فرانسه تأکید کرد شبکه القاعده دیگر در استان الانبار قدرتی ندارد. وی افزود شورای بیداری همکنون در سراسر عراق فعال است و تمامی فرق را در بر می‌گیرد. خالد شهوز با اشاره به اینکه نیروهای آمریکایی دیگر دشمن محسوب نمی‌شوند، دشمن اصلی را القاعده دانست و اظهار کرد نیروهای شورای بیداری به طور اختصاصی با شبکه القاعده مبارزه خواهند کرد. شورای بیداری در استان صلاح الدین هم در اطلاعیه‌ای بن لادن و نیروهایش را متهم به غیر اسلامی بودن کرده و گفته است اقدامات طرفداران بن لادن با موازین و اخلاق اسلامی منافات دارد. عبدالکریم السامرائی، یکی از اعضای حزب اسلامی در پارلمان عراق هم گفت حزبش قصد پاسخ گفتن به سخنان بن لادن را ندارد زیرا این امر به وی مشروعیت می‌بخشد. آقای السامرائی به خبرگزاری فرانسه گفت پیام بن لادن در عراق به علت اقدامات تروریستی گروهش با شکست روبرو شده است. وی افزود اکنون مردم عراق از وی روگردان شدند و خواهان خروج نیروهایش از عراق هستند زیرا طعم تلخ اقدامات آنان را چشیدند. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، بار دیگر از حماس و سایر گروه‌های فلسطینی خواست با برگزاری انتخابات زودرس پارلمانی موافقت کنند. حسام مهدوی گزارش می‌دهد.
محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، روز دوشنبه از حماس خواست با انتخابات زودرس موافقت کند و با تحویل کنترل نوار غزه صفحه جدیدی در روابط خود با فتح و سایر فلسطینی‌ها باز کند. عباس در سالگرد تأسیس سازمان فتح گفت مایلم بار دیگر گزینه انتخابات زودرس را پیش بکشم و متعهد می شوم که هر آنچه در توان دارم برای این انتخابات انجام دهم. محمود عباس گفت می خواهم تضمین دهم که این انتخابات موجب فهم عمیق و برادرانه خواهد بود. رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی افسود از فتح و حماس و در واقع از همه احزاب فلسطینی می‌خواهم در مورد گزینه انتخابات زودرس بیشتر تأمل کنند و مثل همیشه آن را رد نکنند. حماس کنترل نوار غزه را در ماه ژوئن به دست گرفت و پیشتر در انتخابات پارلمانی سال 2006 به پیروزی رسیده بود. این پیروزی به حماس فرصت می‌دهد تا سال 2010 در قدرت بماند و از این رو انتخابات زودرس را مغایر قانون اساسی می‌داند. محمود عباس از حماس خواسته است پیش از آغاز گفتگوها به منظور مصالحه میان حماس و فتح کنترل نوار غزه را به تشکیلات خودگردان فلسطینی واگذار کند. اما در مقابل فوزی بارهوم، سخنگوی حماس، روز دوشنبه تکرار کرد آماده گفتگو هستیم اما با درخواست عباس برای واگذاری کنترل نوار غزه موافقت نخواهیم کرد. فوزی بارهوم در یک کنفرانس خبری در غزه گفت محمود عباس روی یک پروژه آمریکایی صهیونیستی حساب باز کرده و نه در مورد گفتگو با حماس. سخنگوی حماس افسود با این وصف بار دیگر آمادگی خود را برای گفتگوی بدون پیش شرط با فتح اعلام می‌کنیم. ما ماه گذشته محمود عباس و اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل در کنفرانسی که ایالات متحده ی آمریکا میزبان آن بود، پیرامون استقرار صلح و ایجاد دولت فلسطینی تا پایان سال 2008 گفتگو کردند. اما حماس از گفتگو با اسرائیل اجتناب کرده و اسرائیل نیز میگوید گفتگو با یک گروه اسلامگرا میتواند فرایند صلح را به کلی تخریب کند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی گفت امیدوار است سال 2008 سال پیروزی و آزادی باشد، سالی که دولت فلسطینی تشکیل شود و بیت المقدس شرقی پایتخت آن باشد. آقای عباس این را هم افزود که تا زمانی که اسرائیل به شهرکسازی ادامه دهد این خواسته محقق نخواهد شد.
حسام مهدوی و سخنان محمود عباس در رابطه با انتخابات زودرس پارلمانی در سرزمین‌های فلسطینی. به دنبال اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری کنیا، خشونت‌ها در این کشور بیش از 125 کشته بر جای گذاشت. مخالفان دولت پیروزی موای کیاباکی و انتخاب دوباره او را به سمت ریاست جمهوری رد می‌کنند. دولت کنیا پخش زنده برنامه‌های تلویزیونی را منع کرده است. آمریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا در مورد عادلانه بودن نتیجه انتخابات ابراز تردید کردند. جزئیات بیشتر در گزارش تارا عاطفی.
پلیس کنیا روز دوشنبه نیز با تظاهرکنندگان درگیر شد. همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در کنیا و پیروزی موای کیباکی در این انتخابات، تظاهرات اعتراض‌آمیزی در شهرهای مختلف کنیا برپا شد. در خشونت‌های مرتبط با شورش‌ها و تظاهرات تاکنون بیش از 100 نفر کشته شدند. شاهدان عینی می‌گویند پلیس در محله فقیرنشین کیبرا در نایروبی پایتخت برای متفرق کردن تظاهرکنندگان از گاز اشکاور استفاده می‌کرد و در مواردی نیز به سوی تظاهرکنندگان تیراندازی کرده است. گزارش‌ها از خشونت‌های بیشتری در دیگر شهرها حکایت می‌کند. انتخابات ریاست جمهوری در کنیا روز پنجشنبه هفته گذشته برگزار شد و نتایج اولیه از جلو بودن حزب مخالف به رهبری رایلا اودینگا خبر می‌داد. اما با ادامه یافتن شمارش آرا، اختلاف میان آرای رایلا اودینگا و موای کیباکی کاهش یافت. همزمان خشونت‌ها در کنیا آغاز شد و روز یکشنبه هنگامی که آقای کیباکی رئیس جمهوری اعلام کرد که در انتخابات پیروز شده، خشونت‌ها و درگیری‌ها شدت یافت. هواداران رایلا اودینگا نتایج انتخابات را قبول ندارند و در خیابان‌ها شعار می‌دهند بدون اودینگا از صلح خبری نخواهد بود. خبرگزاری رویترز از کشته شدن بیش از 100 نفر طی روزهای اخیر خبر داده است. بیشترین خشونت‌ها و درگیری‌ها در نایروبی، مومباسا و کیسومو گزارش شده است. به نظر می‌رسد برخی از این درگیری‌ها با انگیزه‌های قومی نژادی صورت گرفته و اعضای قبیله لو که اودینگا متعلق به آن است با اعضای کیکویو قبیله رئیس جمهوری موای کیباکی درگیر شدند. رایلا اودینگا نتایج رسمی انتخابات را رد کرده و خواهان آن شده است تا روز پنجشنبه تظاهرات صلح‌آمیزی در مخالفت با نتایج انتخابات در نایروبی برگزار شود. به دستور دولت کنیا پخش گزارش‌های زنده در مورد انتخابات و درگیری‌ها ممنوع شده است و دولت دلیل آن را جلوگیری از تحریک و افزایش خشونت‌ها اعلام کرده. ایالات متحده که ابتدا پیروزی آقای کیباکی را در انتخابات تبریک گفته بود، بیانیه‌ای جدید منتشر کرده که در آن از مشکلات جدی در شمارش آرای انتخابات کنیا ابراز نگرانی شده است. کشور کنیا که پیشتر مستعمره بریتانیا بود، در سال 1963 کسب استقلال کرد. این کشور 37 میلیون نفر جمعیت دارد و جمعیت آن از گروه‌های مختلف نژادی تشکیل شده. 70% جمعیت این کشور مسیحی و حدود 10% مسلمانند.
تارا عاطفی گزارش می‌داد. سال 2007 هرچه بود، در آخرین روزها ترور دردناک بی‌نظیر بود و ویژگی خاصی به آن داد. مهرانگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر در آمریکا، در گفتگویی که خواهید شنید، مرگ خانم موبوتو را نه تنها زایی برای دموکراسی در پاکستان و برای زنان و حضورشان در عرصه سیاسی می‌داند، بلکه تلف شدن سرمایه‌ای را که صرف تربیت یک سیاستمدار می‌شود هم تأسف‌بار می‌خواند. مهرانگیز کار:
جهان سیاستمدار با تجربه و سرد و گرم کشیده ای را از دست داد. از آن هنگام که یک موجود انسانی بازی کردن با الفبای سیاست را یاد می گیرد، تا آن روزگار که می تواند این بازی را در عرصه جهان اجرایی کند، بسیار نیروها به کار می رود. بسیار انرژی ها بر سر این کار گذاشته می شود. سیاستمدار با تجربه در بسیار کوره ها آب دیده می شود. در جهان پرآشوب کنونی بسیار دست و پا می زند تا بتواند در محاصره قدرت هایی که سهمی برای منافع ملی جوامع عقب مانده قائل نیستند چاره هایی بیندیشد تا به صورت صلح جویانه و به گونه ای که بلا فاصله او را از صحنه نرانند برای منافع کشور بی پناه خود جایی پیدا کند. بی نظیر بوتو به نیروی علم و تجربه راهی شد تا منافع ملی کشورش را نجات بدهد. وقتی یک چنین سیاست مداری را جهان جنگ زده کنونی از دست می دهد، حد و اندازه فاجعه دیگر انسانی و جهانی است. تا جهان بتواند فردی با مهارت‌ها و چیرگی و تربیت و سلوک سیاسی و روابط جهانی و مقاومت صلح جویانه بی نظیر را دیگر بار به دست آورد، ضایعه و نبود آن شخصیت کار خود را کرده است. دیدیم فقدان پدرش ذوالفقار علی بوتو با پاکستان نظامی شده که نظامیان آن را پرورشگاه القاعده کردند چه کرد، و اینک فقدان بی‌نظیر بوتو تا چه اندازه فرصت تعدیل، تعادل و تلطیف در سیاست گذاری را که ممکن بود با وجود بی‌نظیر بوتو اجرایی بشود، از پاکستان که آن را مبتلا به بیماری القاعده کرده اند باز می ستاند. جهان در ترور بی‌نظیر بوتو به راستی گریست، نه از آن رو که قربانی زن بود، بلکه از آن رو که علم سیاست را در مراکز بزرگ دانشگاهی جهان مانند هاروارد آموخته بود. خطر را هنگامی که ضیاءالحق پدرش را بردار کشید تا مغز استخوان درک کرده بود و سپس به هر دلیل طعم تلخ تبعید 8 ساله را هم چشیده بود و از تبعیدگاه ناظر بر فلاکت اقتصادی، فرهنگی و فقر سیاستمدار و رشد القاعده در میهنش شده بود. میخواست تجربه های خود را به پاکستان پیش کش کند. وفای به عهد با زادگاه و با پدرش را، وفای به عهد با خاکی را که در آن ظلم و بیداد بیداد می کند و در آن در غیبت پدرش القاعده را کاشتند و آن را ریشه دار کردند. بی نظیر بوتو رفته بود تا با اسلحه کلام با القاعده و حامیانش سخن بگوید. می دانست اسلحه گرم انتظارش را می کشد، شاید هم به تعبیری در راه خودکشی پانهاد، با مختصر امیدی به این که او هدف جانیان قرار نمی گیرد.
گفتار مهرنگیز کار فعال مستقل حقوق بشر در آمریکا را می شنیدید. در آستانه سال نوی میلادی، جشن 400مین سال تولد شهر کبک، قدیمی ترین شهر کانادا، برگزار می شود. در همین حال تصمیم مقامات اتاوا در عدم دعوت از ملکه انگلستان در این جشن جنجال های بسیاری را برانگیخته است. مریم اقوامی از تورانتو گزارش می دهد.
کبک مهد تمدن فرانسه در قلب آمریکای شمالی قلمداد می شود. 400مین سال تولد خود را با حضور صدها هنرمند، فرهنگ و پیشینه تاریخی منحصر به فرد خود را جشن می گیرد. برگزاری جشن‌های تولد 400 سالگی کبک که با حضور 400 هنرمند موسیقی و خواننده و 271 هنرمند در زمینه‌های مختلف آثار نمایشی، تصویری، شنیداری و تجسمی اجرا خواهند شد. گرچه اجرای این مراسم 40 میلیون دلاری اتاوا که با سرمایه‌گذاری 70 میلیون دلاری استانی برنامه‌ریزی و اجرا خواهد شد، از مجلل‌ترین و باشکوه‌ترین جشن‌های تاریخ این کشور خواهد بود. اما تصمیم مقامات اتاوا برای عدم دعوت از ملکه انگلستان برای حضور در این جشن‌ها، جنجال‌های خبری بسیاری آفریده است. سلطنت طلبان کانادا چنین اقدامی را توهین به مقام و احترام ملکه الیزابت قلمداد کردند. رسانه‌های کشور عدم دعوت از ملکه انگلستان را به اقدامات احتیاط‌آمیز سیاستمداران کشور به منظور عدم تحریک احساسات ملی‌گرایانه و جدایی طلبانه شهروندان کبک تعبیر کردند. گرچه پیشینه موقعیت جغرافیایی استان کبک به سال 1534 میلادی و دیدار پادشاه فرانسه از سرزمین‌هایی که در آن دوره در اختیار بومیان و سرخپوستان آمریکای شمالی بود باز می‌گردد، اما شکل‌گیری کبک امروزی در سال 1608 میلادی رخ داد که مردی به نام ساموئل دو چاپلین بنیان آن را در سواحل شمالی رودخانه سنت لارنس که بومیان آن زمان کبک می‌نامیدند گذارد. سرزمین‌های این منطقه از کانادا بعدها در قرن 18 میلادی مونتریال نام گرفت. این استان طی سده‌های بعد به محل اقامت مهاجران اروپایی و به ویژه فرانسوی، انگلیسی و ایرلندی بدل شد. در سال 1791 میلادی، قانون اساسی وقت کانادا را به دو استان آمریکای شمالی با اکثریت جمعیت انگلیسی زبان و یا آنتاریو امروز و کبک فرانسه زبان تقسیم کرد. کبک که همواره یکی از جنجالی ترین استانهای کانادا محسوب شده است، در سالهای 1837 و 1838 میلادی با شورش‌های روبرو بود که با مداخله ارتش بریتانیا متوقف شد. گرچه تصویب قانون آمریکای شمالی انگلیسی در سال 1867 کبک را بخشی از استانهای فدرال کانادا نامید، اما سیاستمداران و شهروندان این استان که فرهنگ، آداب و زبان خود را متفاوت از سایر استانها می‌دانند، همواره خواستار استقلال عمل از دولت فدرال در اتاوا بودند و در دوره‌ای از تاریخ کانادا خواستهای جدایی طلبانه کبک یکی از عمده‌ترین چالش‌های سیاسی و جغرافیایی دولت مردان این کشور بوده است. جذابیت‌های استان کبک، غنای فرهنگی، تاریخی و آداب و رسوم استثنایی آن در قلب آمریکای شمالی سبب شده تا سازمان یونسکو آن را به عنوان یکی از مناطق حفاظت شده میراث جهانی بنامد. بیش از 95% زبان ساکنان کبک فرانسه است و مردم این استان شهر کبک را مرکز فرانسه مدرن، امپراتوری که سراسر شرق کانادا و تقریبا نیمی از قلمرو کنونی ایالات متحده را فرا گرفته بود می‌دانند. مریم اقوامی، ترانتو.
ساعت 12:27:29 است و در پایان این مجله خبری نوبت میرسد به اخبار ورزشی از همکارم علیبرز غریب.
دوشنبه و در آخرین روز از سال 2007 میلادی پرونده نیم فصل اول مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران با شکست تیم پرسپولیس تهران از سپاهان اصفهان بسته شد. در آخرین دیدار از دور رفت بازی‌های لیگ برتر عصر دوشنبه تیم پرسپولیس که در 16 بازی قبلی خود شکستی را متحمل نشده بود در شهر اصفهان و در برابر تیم سپاهان با نتیجه 1-2 مغلوب شد. در پایان نیم فصل لیگ برتر ایران تیم پرسپولیس با کسب 36 امتیاز در صدر ایستاده و تیم‌های سپاهان با 34، سباباتری با 29 و ملوان بندرانزلی با 27 امتیاز در ردیف‌های دوم تا چهارم قرار گرفتند. دو تیم شیرین فراز کرمانشاه و پگاه گیلان هم به عنوان تیم‌های ته جدولی در مکان‌های 17 و 18 جای دارند. مرحله اول آماده سازی تیم ملی فوتبال ایران برای شرکت در رقابت‌های انتخابی جام جهانی سال 2010 از روز سه‌شنبه آغاز می‌شود. طبق اعلام فدراسیون فوتبال ایران در مرحله اول تمرینات 30 بازیکن برای دیدار تدارکاتی روز 15 دی ماه در مقابل تیم هانزا روستوک آلمان حضور خواهند داشت. تیم ملی فوتبال ایران تا روز 17 بهمن که باید اولین دیدار خود را در مسابقات مقدماتی جام جهانی در برابر تیم سوریه برگزار کند، 5 دیدار تدارکاتی در برنامه دارد که به ترتیب باید در برابر تیم باشگاهی هانزا روستوک آلمان و تیم‌های ملی قطر، مالی، تونس و کاستاریکا به میدان برود. دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد از سال 1383 تا کنون مبلغ 11 میلیارد و 600 میلیون ریال در اداره تربیت بدنی استان اصفهان اختلاس شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر تحقیقات هیئت حسابرسی مستقر در اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان، فردی از کارکنان مالی این دستگاه اجرایی با سوء استفاده از موقعیت شغلی خود این مبلغ را به صورت غیر قانونی به حساب بانکی خود و یا بستگان خود واریز کرده است. فریبرز قریب، رادیو فردا.
مجله خبر.